سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زن دیروز شنبه با تعدادی از دختران و زنان در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا گرد هم آمده برای حقوق دختران از جمله دختران افغان دادخواهی میکرد. ملاله روز یک شنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که او و دیگر دختران فعال در بیرون ساختمان سازمان ملل از رهبران جهان خواستند که به حرف دختران گوش دهند و خواستهای آنها را در اجلاس آینده اولویت بندی کنند. او در ویدیویی که در این صفحه اجتماعی منتشر کرده گفته که دختران در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند، دختران در غزه زیر بمباردمان مداوم زندگی می کنند و دختران در نایجیر از فاجعه های طبیعی رنج می برند. این دقیق در حال است که حکومت طالبان 3 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را از رفتن به مکتب منع کرده و به گفته سازمان ملل متحد نزدیک به 1.5 میلیون دختر افغان از آموزش محرومند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تخریب تندیس عبدالعلی مزاری در غرب کابل از سوی شاروالی طالبان را تعرض آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از این کشور عنوان کرده است. او در صفحه ایکس تویتر سابق امروز یکشنبه گفته که این به نفع وحدت ملی در این کشور نیست. نعمت الله بارکزی یک مقام شاروالی کابل تحت کنترل طالبان بدون اینکه از عبدالعلی مزاری نام ببرد تخریب این چهارراهی را به دلیل ازدحام ترافیکی اعلام کرد. عبدالعلی مزاری رهبر و بنیانگذار حزب وحدت اسلامی افغانستان در سال 1373 خورشیدی از سوی گروه طالبان کشته شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان در سال 1394 خورشیدی در دوران حکومت وحدت ملی این کشور مزاری را شهید وحدت ملی لقب داده بود. یک مورد مثبت دیگر فلج کودکان در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. مقام‌های محلی می‌گویند که دیروز شنبه در قلعه عبدالله یک کودک 15 ماهه مبتلا به فلج اطفال تشخیص داده شده است. به این ترتیب تعداد موارد فلج کودکان در پاکستان در سال جاری به 21 مورد رسیده است. 14 مورد از این حوادث در بلوچستان به ثبت رسیده است. ویروس فلج کودکان هنوز در افغانستان، پاکستان و غزه محو نشده است. تیم ملی فوتسال افغانستان به دور حذفی صعود کرد. صعود تیم ملی فوتسال افغانستان امروز یکشنبه اول میزان پس از شکست تیم تاجیکستان قطعی شد. تیم‌های ملی فوتسال تاجیکستان و پاناما امروز مقابل هم قرار گرفتند که پاناما 8-3 تاجیکستان را شکست داد و این تیم ضمن آنکه امید صعودش به دور حذفی را زنده نگه داشت، باعث قطعی شدن صعود افغانستان به دور بعدی نیز شد. تیم افغانستان در دور 1/8 نهایی مقابل پاراگوای قرار گرفت که مسابقه میان آنان بر روز چهارشنبه 4 میزان در شهر تاشکن ازبکستان برگزار خواهد شد. و نیروی هوایی اوکراین امروز یکشنبه اعلام کرد که سیستم مدافع هوایی این کشور در جریان دیشب از جمع 80 طیاره بی سرنشین روسیه 71 طیاره را سرنگون کردند. به گفته این نیروها بقیه توسط نرم افزارهای الکترونیکی از بین برده شدند. نیروی هوایی اوکراین همچنین اعلام کرد که روسیه 2 راکت از منطقه لوهانسک اوکراین شلیک کرده است. اما کیف در مورد اینکه این راکت ها به کجا اصابت کرده و چه خسارات مالی دارد چیز نگفته است. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور دیشب 15 طیاره بی سرنشین اوکراین را از بین بردند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب کابل از سوی طالبان واکنش های زیاد را برانگیخته است. این اقدام طالبان به چی معناست؟
امر خاطره جمعی را نمی فهمند و اصولا ارزش های اقوام، ارزش های ملی با مسامحه عرض بکنیم برای اونا مطرح نیست.
افغانستان هم شامل کشورهایی است که امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث و گفتگو خواهد شد. طالبان در این نشست دعوت نشدند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی گفت:
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي، ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که حزب الله لبنان صبح امروز یکشنبه بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرده است. از مسابقه داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت.
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان واکنش های زیاد را برانگیخته است. محمد محقق، مشاور پیشین جمهوری مخلوع و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، این اقدام طالبان را شدیداً محکوم کرده و گفته که این اقدام به نفع وحدت ملی در افغانستان نیست. طالبان هنوز رسماً در مورد تخریب این چهارراهی چیزی نگفتند، اما یک مقام شاروالی کابل تحت کنترل طالبان بدون ذکر نام چهارراهی عبدالعلی مزاری تایید کرده که ناوقت شنبه یک چهارراهی را در غرب کابل برداشتند. بیشتر در این گزارش فرشته نگاه.
نعمت الله بارکزی، مشاور فرهنگی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان، روز یک شنبه گفت که برخی از چهارراهی ها را در شهر کابل به خاطر جریان بهتر ترافیک و رفاه شهروندان تخریب و برداشتند. پیش از این پیام ویدیویی بارکزی از تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری، رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی افغانستان، هم گزارش شد که عکس‌العمل‌های زیاد را برانگیخته است. اما بارکزی بدون ذکر نام عبدالعلی مزاری گفت که بر اساس اصول و قوانین ناوقت شنبه یک چهارراهی را در منطقه دشت برچی کابل هم برداشتند. این چهارراهی که تصویر از عبدالعلی مزاری در آن حک بود، در منطقه پل سوخته واقع است که در زمان دوره جمهوریت ساخته شده. تخریب این چهارراهی و تندیس با عکس‌العمل‌های تند برخی از رهبران جهادی و مقام‌های پیشین دوره جمهوریت روبرو شده. محمد محقق، مشاور پیشین جمهوری مخلوع و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، یک شنبه این اقدام را شدیداً محکوم کرد و آن را عمله آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از کشور خواند. او در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که این اقدام به نفع وحدت ملی در افغانستان نیست. همزمان احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، هم در این مورد واکنش نشان داده و گفته که شهدای رای عدالت و آزادی در دل مردم جای دارند و با تخریب چهارراهی ها و تندیس ها به گفته او از بین نمی روند. از سوی دیگر عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، هم گفته که با تخریب چهارراهی و تندیس و گفته او از اهمیت و درخشندگی عبدالعلی مزاری کم نخواهد شد. عبدالعلی مزاری، رهبر و مؤسس حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، در 22 اوت 1373 از سوی طالبان کشته شد. او در میان برخی از مردم افغانستان، به ویژه در میان هزاره های این کشور، عامیانه زیاده دارد. اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در 1394 خورشیدی مزاری را شهید وحدت ملی لقب داد. طالبان رسما در مورد تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری چیزی نگفتند. پیش از این از تخریب سنگ مقبره احمد شاه مسعود، یک تن از فرماندهان جهادی پیشین، هم از سوی طالبان گزارش شد. اما طالبان با رد این موضوع در آن زمان مدعی شدند که سنگ مقبره احمد شاه مسعود از سوی افراد ناشناس تخریب شده است.
شنیدید که تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان واکنش‌های زیاد را برانگیخته است. در این مورد نظر عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان در نظام جمهوری مخلوع افغانستان را گرفتیم و نخست از او پرسیدم که این اقدام طالبان به چی معناست؟
یک معنایش است که اونها خاطر این که یک حکمرانی بدوی را انجام میدن، با اجتماع، با تحولاتی که در جامعه ما اتفاق افتاده اینا آشنا نیستن، امر خاطره جمعی را نمی فهمن و اصولا ارزش های اقوام، ارزش های ملی با مسامحه عرض بکنیم، برای اونا مطرح نیست. آنچه را که میبینن در واقع همون ضرورت ها و اولویت های بدوی هست که عمدتاً در قریه یاد گرفتن، در صحراها به او پایبند بودن و امروز وقت وارد شهرها شدن و حکمرانی افغانستان را در اختیار گرفتن، اونا متاسفانه با یک چنین دید نگاه میکنن. اما معنای جدیتر این قضیه است که طالبانی که شهید مزاری را و یارانش را بسیار به مبالات و با افتخار کشتن، عکس های تحقیرآمیز از شکنجه او را منتشر کردن، اونها دیگه نمیتونن که بعد از 20 سال وقت دوباره برگردن ببینن که آدمی را که یک روز کشتن تا نام او، یاد او و فکر و نظر او در جامعه موجود نباشه، امروز تندیس داره، یادواره داره و هر روز صدها هزار آدمی که از او چوک میگذرن و می آیند در غرب کابل او رو می بینند. بعد چوکی که با هزینه خصوصی یک تاجر و به چه زیبایی هنرمندانه طراحی شده، اونا عاجز بودن از درک این همه زیبایی، این همه یاد.
آقای رحمانی در پاسخ و پیامدهای این اقدام طالبان همچنان گفت:
در دراز مدت طبعا همه اقوام افغانستان و مخصوصا جامعه هزاره که امروز آقای مزاری، شهید مزاری تبدیل شده به نماد عدالت خواهی، آزادی خواهی، مشارکت جویی، وحدت طلبی ملی بر از اونا و این ارزش ها برشان مهمه و تبدیل شده به عنوان در واقع یک قهرمان قومی. جامعه هزاره، حتی اونایی هم که یک روزگار از داخل همین جامعه مخالف شهید مزاری بودن، اونا خود را در واقع تحقیر شده میبینن، حذف شده میبینن و عصبانی میشن و این عصبانیت ها قطعا کار دست طالب ها میده.
عارف رحمانی، عضو پیشین پارلمان در نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود که در مورد تخریب چهارراهی و تندیس عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل از سوی طالبان صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
افغانستان هم شامل کشورهایی است که انتظار می‌رود امروز و فردا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد آن بحث‌ها گفتگو شود. نماینده‌های 193 کشور عضو ملل متحد در 79مین مجمع این سازمان شرکت می‌کنند. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در گفتگو با رادیو آزادی از دعوت نشدن نماینده‌های طالبان در مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است. همزمان شمار از فعالان حقوق زن می‌گویند که باید برای نماینده های واقعی افغانستان فرصت داده شود تا در چنین نشست های بین المللی شرکت کنند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
با افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز و فردا در 79مین نشست خود در مورد وضعیت افغانستان، فلسطین و اوکراین در کنار کشورهای دیگر بحث و گفتگو کند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، نماینده های 193 کشور عضو این سازمان با مشارکت خود در این نشست در مورد اوضاع عمومی کشورهای یاد شده بحث خواهند کرد. جزئیات بیشتر در مورد این نشست داده نشده، اما به تازگی
دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواست که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان اقدامات قاطعانه ای را روی دست گیرد. هنوز روشن نیست که در نشست دو روزه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روی کدام موضوعات مشخص تمرکز خواهد شد، اما یک اداره امور نظارت ملل متحد به نقل از لوئیس چاربونیو رئیس دیدبان حقوق بشر ملل متحد گفته که در این نشست رهبران جهان باید در مورد فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی و سایر مسائل مربوط به حقوق بشر بحث کرده و پیشنهاداتشان را در این مورد مطرح کنند. و همچنان تاکید کرده که رهبران جهان باید نشان دهند که مایل به حمایت از حقوق بشر هستند. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری چنین نشست ها که نماینده طالبان در آن شرکت ندارد انتقاد کرده است. سوهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز برای رادیو آزادی گفت که باید به نماینده های حکومت طالبان اجازه داده می شد تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز نظر کنند.
کله چې د افغانستان د مسایل په برخه کې خبرې کیږي،
زمانی که در مورد مسائل مربوط به افغانستان یک نماینده از امارت اسلامی یا حکومت طالبان وجود داشته باشد، ابتدا می تواند موضوع را روشن سازد، سپس برای حل آن نظر ارائه کند. و حالا طالبان در تمام کشور مسلطند و این یک واقعیت است. سازمان ملل متحد باید موضوعات مربوط به افغانستان را با در نظر داشت حقایق ارزیابی و نگاه کند، نه به خاطر بعضی از تقاضاهای مشخص سیاسی.
همزمان شمار از فعالان حقوق زنان در گفتگو با رادیو آزادی خواستند که نماینده های واقعی افغانستان در چنین نشست ها دعوت شوند. فوزیه وحدت یکی از آنهاست که می گوید
خواست ما در همچو جلسات این است که نماینده های واقعی افغانستان، کسانی که در افغانستان زندگی کردند و در مورد افغانستان و آنچه اکنون در این کشور جریان دارند را می فهمند، به عنوان نماینده مردم افغانستان دعوت شوند و برای آنها فرصت گفتگو داده شود تا صدای مردم را بلند کنند.
با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، حکومت سرپرست آنها همواره در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. نشست مجمع سازمان ملل متحد که در آن قرار است در مورد افغانستان و برخی از کشورهای دیگر گفتگو شود، در حال برگزار می شود که هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشست را در مورد افغانستان دایر کرد. اما فعالان حقوق زنان می گویند که با در نظر داشت افزایش روزافزون نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان، به عوض دایر شدن جلسات جامعه جهانی باید اقدامات عملی را علیه طالبان روی دست گیرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حزب الله لبنان صبح وقت امروز یکشنبه بیش از 100 راکت به مناطق در شمال اسرائیل شلیک کرد. همزمان اسرائیل هم صدها حمله بر لبنان انجام داده. به نظر می رسد که طرفین درگیر جنگ در پی ماها تشدید تنش‌ها به سوی یک جنگ تمام عیار به پیش می روند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده، در این حملاتش شهرهای شمالی اسرائیل از جمله بندر حیفا را هدف قرار داده است. مکاتب و بسیاری از فعالیت‌های عادی روزانه در شهر حیفا، 3 شهر بزرگ اسرائیل و مناطق اطراف آن به حالت تعلیق درآمدند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که حزب الله همچنین از راکت‌های میان برد استفاده کرده و ده‌ها هدف غیر نظامی را نشانه گرفته است. اردو میگوید که حزب الله در یک ساعت 100 راکت شلیک کرده است. با گفته سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل، حزب الله در این راکت پراگنی غیر نظامیان اسرائیلی را هدف گرفته است. رسانه‌های اسرائیلی عکس‌ها و تصاویر ویدیویی از خانه‌های تخریب شده، ده‌ها موتر سوخته و اصابت راکت ها به مناطق عمومی در شمال این کشور را منتشر کردند. اداره های امدادرسانی اسرائیل گفتند که در نتیجه شلیک این راکت های حزب الله شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. گفته می شود که بیشتر مردم هنگام انتقال به پناهگاه ها مجروح شدند. بر اساس گزارش روزنامه هارتز، پس از این حملات زنگ خطر به صدا درآمد و همزمان یک نفر در یک حادثه رانندگی کشته شد. با گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، با افزایش حملات حزب الله 1 میلیون نفر از ساکنان شمال اسرائیل به مخفیگاه ها و مکانهای امن پناه بردند. حیفا و شهرهای اطراف این بندر از جمله مناطقی هستند که هدف حملات راکتی حزب الله بودند. شفاخانه رامبام که یک مجتمع بزرگ طبی در حیفا است و سایر شفاخانه های خارج از آن شهر اعلام کردند که تداوی بیماران را به مراکز زیرزمینی و پناهگاه ها منتقل می کنند. همزمان حزب الله در اعلامیه های امروزش بدون اینکه به حملات به اهداف غیر نظامیان در حیفا و دیگر شهرهای شمالی اسرائیل اشاره کند، مدعی شد که آنها در واکنش به حملات دستگاه‌های پیجر یا پیام رسان با تأسیسات رافال در کرایوت در کنار بندر حیفا این راکت‌ها را شلیک کرده است. رافال بخشی از صنایع نظامی اسرائیل است. حزب الله همچنین گفت که به پایگاه رامات دیوید در 50 کیلومتری مرز اسرائیل حمله کرده است. این گروه افزود که حملات روز یکشنبه آنها مقدمه برای حملات بیشتر خواهد بود. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که اسرائیل هر قدمی را که لازم باشد برای بازگرداندن امنیت در شمال انجام خواهد داد و به مردم اجازه می دهد تا به خانه هایشان برگردند. اردوی اسرائیل اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حملات را در جنوب لبنان انجام داده و حدود 400 مرکز جنگجویان از جمله مراکز راکت انداز حزب الله را هدف قرار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با تشدید روند اخراج مهاجرین افغان از ایران، برخی از فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و نظامیان پیشین افغان در آن کشور میگویند که در صورت بازگرداندن آنها به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو خواهند شد. آنها در اعتراض و اعلامیه‌های مختلف از سازمان ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر خواستند که درخواست پناهندگی آنها را بپذیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی زنان، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نظامیان پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در پیوند به تجدید اخراج افغانها از ایران. برخی از فعالان حقوق زنان افغان و اعضای گروه‌های اعتراضی زنان که اکنون در ایران به سر می‌برند می‌گویند که در صورت اخراج به افغانستان با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه خواهند شد. آنها در یک اعلامیه مطبوعاتی روز شنبه 21 سپتامبر از سازمان ملل متحد و کشورهای پناهجو پذیر خواستند تا با درخواست پناهندگیشان رسیدگی کنند. هدیه صاحبزاده، یکی از اعضای جنبش صدای زنان افغانستان و فعال حقوق بشر، روز یکشنبه 22 سپتامبر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در جریان یک سال 14 سال اخراج اجباری از ایران تشدید پیدا کرده. کسایی که اخراج میشن و دوباره به افغانستان میرن، فعالین حقوق زن و خبرنگاران، کسانی که در نظامیان در دولت جمهوریت بودن، اکثریتشان در افغانستان رفتن، اینا کشته شدن. از دولت ایران، از سازمان ملل و از کشورهای جهان خواستیم که این موضوع را به نحوه حل بکنن که حداقل پناهندگی به کشورهای دیگه برای همه تعداد مهاجرین که در خطر هست از ایران داده شود و یا ای که اخراج اجباری متوقف شود.
گروه های مختلف زنان معترض نیز با ارسال اعلامیه ها و پیام های ویدیویی اعتراض آمیز به رسانه ها در پیوند به اخراج فعالان زن و دیگر افغان ها از ایران، از جامعه جهانی خواستند تا افغان هایی را که با تهدید روبرو هستند به کشورهای امن منتقل کنند. پیش از این شماری از نظامیان پیشین افغان نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که اگر به افغانستان بازگردانده شوند با مشکلات امنیتی روبرو خواهند شد. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید در ایران نیز نگرانی های مشابه را مطرح می کند. امید پویا، رئیس این فدراسیون در ایران، برای رادیو آزادی گفت: افغان ها در این کشور با محدودیت ها و چالش های زیادی مواجه هستند که باید با آنها توجه شود.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه بسیار با مشکل. یه البته موج افغان ستیزی و موج تبعیض است که بالای ما صورت میگیره، بالای تمام مهاجرین صورت میگیره. تا ما میبینیم روز افزون کارتخانه های اکتداد کسب و کارا قطع میشن، کارتاشون وصل نمیشه، کارتاشون بسته میشه. این یک مسئله بسیار بزرگی است و مسئله رو به جهانی شدن است و ما کوشش بکنیم که این مسئله را بیشتر و بیشتر البته انعکاس بدیم.
این فدراسیون نیز روز شنبه 21 سپتامبر در یک گردهمایی اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای از حکومت ایران خواسته بود که اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. فدراسیون مدافعان حقوق بشر در تبعید نیز از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و حکومت ایران خواسته که از رویکرد تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز با افغان‌ها جلوگیری کنند. این فدراسیون روز یکشنبه 22 سپتامبر با نشر اعلامیه‌ای در صفحات اجتماعی خود گفته و باور آنها به این فاجعه با اتحاد، فشارهای دیپلماتیک و حقوقی میتوان پایان داد. این در حال است که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 16 سپتامبر گفت که گروهی از افغانهایی را که بدون اسناد مهاجرت وارد این کشور شدند دوباره به افغانستان میفرستند. یک شنبه هفته گذشته پلیس ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد که حدود 1500 مهاجر افغان را که به گفته مقامهای ایرانی فاقد اسناد قانونی اقامت بودند بازداشت کردند. پس از آن که طالبان در ماه آگوست 2021 دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، بسیاری از افغانها به دلیل مشکلات مختلف و بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا، استرالیا و به شمول کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM اعلام کرد که از اول تا 7 سپتامبر سال جاری بیش از 43,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند که 57% آنها اخراج شدند. بر اساس آخرین خبرهای خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، تنها روز جمعه 355 خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خانه ادبیات کودک افغانستان مسابقه را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. نتایج این مسابقات که 3 هفته پیش با شرکت ده ها کودک آغاز شده بود، دیروز شنبه اعلام شد. مسئولین این مرکز میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقات خوشحالند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
کبای و منوک نام مسابقه برای داستان نویسی و رسامی برای کودکان در ولایت پکتیا. نتایج این مسابقه که از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان در ولسوالی میرزکی 3 هفته پیش آغاز شده بود، روز شنبه اعلام شد. ده ها کودک دختر و پسر در این مسابقه شرکت کرده بودند. محمدالله مسعود، آموزگار و رسام که این مسابقه را برگزار کرده بود، بر رادیو آزادی گفت:
پدی سیالی که غوره کسانو تا جایزی.
این مسابقه تحت نام کوبای و منوک برگزار شده و با 34 نفر جایزه اهدا شد که از این تعداد 10 دختر و 24 پسر بودند. جوایز شامل کپ‌ها و مدال‌ها بود.
کوبای و منوک نام رمان منتشر شده از نویسنده و داستان نویس افغان محب زغم است. این نام‌ها به دو شخصیت در این داستان که ماهی‌اند تعلق دارد. آقای مسعود، برگزار کننده این مسابقه، میگوید که قبلا این رمان را برای کودکان خوانده بود و داستان آن مورد پسند آنها قرار گرفته بود و به همین دلیل نام این مسابقه را به انتخاب کودکان کبای و منوک گذاشت. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقه خوشحالند. از جمله سیبا و امان الله بر رادیو آزادی گفتند:
من خوب رسامی یاد گرفتم، داستانهای خوب هم نوشتم، با ما جوایز خوب دادند، ما را تشویق کردند و امروز بسیار خوشحال هستیم که در مسابقه گبه تقدیر شدیم.
ما از مرکز ادبیات کودک بسیار تشکر میکنیم که ما را مورد تقدیر قرار داد و ما خیلی خوشحال هستیم که مورد ستایش قرار گرفتیم.
بسیاری از کودکان شرکت کننده در این مسابقه زیر 10 سال داشتند. مسئولین خانه ادبیات کودک میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. خالده تحسین، رئیس این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
مرکز ادبیات کودک در سال 1391 فعالیت‌های خود را در کابل آغاز کرد. این مرکز علاوه بر برگزاری چنین مسابقات، نشست‌ها و سمینارهای را نیز در زمینه ترویج ادبیات کودک برگزار کرده و در حوزه چاپ نیز فعالیت داشته است، اما اکنون در خارج از کشور از طریق صفحات اجتماعی خود فعالیت می کند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زن دیروز شنبه با تعدادی از دختران و زنان در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک امریکا گرده هم آمده برای حقوق دختران از جمله دختران افغان دادخواهی میکرد. ملاله روز یکشنبه اول میزان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که او و دیگر دختران فعال در بیرون ساختمان سازمان ملل از رهبران جهان خواستند که به حرف دختران گوش دهند و خواستهای آنها را در اجلاس آینده اولویت بندی کنند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تخریب تندیس عبدالعلی مزاری در غرب کابل از سوی شاروالی طالبان را تعرض آشکار به هویت جهادی و قومی یک بخش از این کشور عنوان کرده است. او در صفحه اکس تویتر سابق امروز یک شنبه گفته که این به نفع وحدت ملی در این کشور نیست. نعمت الله بارکزی یک مقام شاروالی کابل تحت کنترل طالبان بدون اینکه از عبدالعلی مزاری نام ببرد تخریب این چهارراهی را به دلیل ازدحام ترافیکی اعلام کرد. یک مورد مثبت دیگر فلج کودکان در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. مقام‌های محلی می‌گویند که دیروز شنبه در قلعه عبدالله یک کودک 15 ماهه مبتلا به فلج اطفال تشخیص داده شده است. به این ترتیب تعداد موارد فلج کودکان در پاکستان در سال جاری به 21 مورد رسیده است. تیم ملی فوتسال افغانستان به دور حذفی صعود کرد. صعود تیم ملی فوتسال افغانستان امروز یکشنبه اول میزان پس از شکست تیم تاجیکستان قطعی شد. تیم‌های ملی فوتسال تاجیکستان و پاناما امروز مقابل هم قرار گرفتند که پاناما 8-3 تاجیکستان را شکست داد و این تیم ضمن آن که امید صعودش به دور حذفی را زنده نگه داشت باعث قطعی شدن صعود افغانستان به دور بعدی نیست شد. و نیروهای هوایی اوکراین امروز یکشنبه اعلام کردند که سیستم مدافع هوایی این کشور در جریان دیشب از جمع 80 طیاره بی سرنشین روسیه 71 طیاره را سرنگون کردند. و گفته این نیروها بقیه توسط نرم‌افزارهای الکترونیکی از بین برده شدند. نیروهای هوایی اوکراین همچنین اعلام کردند که روسیه 2 راکت از منطقه لوهانسک اوکراین شلیک کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور دیشب 15 طیاره بی سرنشین اوکراین را از بین بردند.
کاروان زهر
سلام، من مرسلین نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته از انتقاد سازمان ملل متحد در رابطه با عدم همکاری طالبان در دسترسی به معلومات در رابطه با قاچاق مواد مخدر برایتان میگوییم. در یک گزارش از وضعیت زنان معتاد برایتان خواهیم گفت که میگویند به دلیل نبود امکانات تداوی در خانه با خشونت روبروند.
اول
یک خواهرم معتاد بود، که معتاد بود کم کم از اون میکنم تا مریض میشد و یک درد تیزه که داشت بود. میرفت از اون یک دود دود میگرفتم، یک دود دود داخل شد که خود میبرفت و خود خود میگرفت استفاده میکرد.
از یک دکتر متخصص پرسیدیم که چرا معده و سیستم تنفسی افراد معتاد میکروبی میشود؟
مواد مخدر به طریقه های مختلف باعث میشه که بدبویی دهان به وجود بیایه و در مجموع صحت و حفظه جوف دهان و دندان ها خراب شود.
خانم مجید مریض است و کسی حاضر نیست که برای تداوی خانمش به وی قرض بدهد. اینکه مردم چرا بالای مجید اعتماد نمی کنند، علت آن را در یک دراما می شنویم.
خانمم سر اولاد مریض است و بسیار به تکلیف است بیچاره. گفتم اگر کم پیسه برم قرض بدی که پیش دکتر ببرمش.
یارا مجید، اگر راست بگویم 100 افغانیام ندارم.
چی میگی؟ ای کارو بارو کلان و ای مغازه را بیبی و تو میگی که 100 افغانی ندارم؟
برنامه را با نگرانی سازمان ملل متحد از عدم دسترسی به اطلاعات در افغانستان آغاز می‌کنیم. سازمان ملل متحد از عدم همکاری طالبان در بخش دسترسی به معلومات در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان نگران است. در یک ارزیابی تازه این سازمان در رابطه با قاچاق مواد مخدر در منطقه آمده که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، دسترسی این سازمان به معلومات در رابطه با میزان مواد مخدر ضبط شده در این کشور به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. در این گزارش آمده که عدم همکاری طالبان در دسترسی به معلومات سبب شده تا این سازمان در بخش ارزیابی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان با مشکل روبرو شود. بیشتر در این گزارش همکار ما.
3 سال است که حکومت طالبان مانع حضور سروه کنندگان سازمان ملل متحد برای تثبیت مزارع کوکنار در افغانستان شده و این سازمان گزارش سالانه اش از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان را با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای تهیه و نشر می‌کند. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارشش در رابطه با میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای منطقه و جهان نوشته که طالبان مانع دسترسی این سازمان به معلومات در رابطه با وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان می شود. این در حالی است که سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان 2 هفته پیش هنگام ارائه گزارش سالانه این وزارت گفت حکومت آنان در بخش مبارزه با مواد مخدر نزد جامعه جهانی هیچ مسئولیتی ندارد و تنها در برابر افغانها پاسخگو است. از سوی دیگر استر محکمه طالبان میگوید که در یک سال گذشته بیش از 8000 قضیه مرتبط با مواد مخدر به محاکم آنان مواصلت کرده است. عتیق الله درویش رئیس دیوان عالی استر محکمه حکومت طالبان میگوید محکمه خاص مبارزه با مواد مخدر در کابل همچنان فعال است.
در کابل محکمه ابتدایه مبارزه با مواد مخدر فعال است که 2 دیوان دارد و در سایر ولایت ها و ولسوالی ها قضایای مواد مخدر را محاکم محلی بررسی میکنند. قضایای مربوط به مواد مخدر 8485 قضیه است که از میان آن به 8005 قضیه رسیدگی شده و 480 قضیه تحت بررسی است.
اما استر محکمه طالبان در رابطه به نوع جزایی که از سوی این محاکم به متهمان صادر شده جزئیات نمی‌دهد و روشن نیست که آیا در میان این 8000 متهم قاچاقبران بزرگ نیز شاملند یا خیر. با وجود تاکید حکومت طالبان بر موفقیت در مبارزه با مواد مخدر، این ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که با وجود کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قاچاق تریاک از این کشور به کشورهای آسیای مرکزی و قاچاق هیروئین و شیشه به جنوب آسیا، غرب آسیا و اروپا همچنان ادامه دارد. این در حالی است که نمایندگان دائمی فرانسه، ایران، پاکستان و روسیه نیز در نشست روز 4 شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کردند که قاچاق مواد مخدر به ویژه شیشه تولید شده از افغانستان به این کشورها بیشتر شده است.
انتقاد سازمان ملل متحد از عدم همکاری حکومت طالبان در حالی است که مقام‌های طالبان 1 ماه پیش در دیدار با یک هیئت این سازمان خواسته بودند تا در بدل همکاری با این سازمان باید نتایج سروی کشت کوکنار در افغانستان را در هماهنگی با آنان اجرا و نتایج آن را اعلام کند.
زهر
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم اعتیاد و مشکلات زنان معتاد. از میان ده ها زن و کودک معتاد در ولایت نیمروز در 6 ماه گذشته تنها 60 زن و کودک تداوی شده و به خانواده هایشان سپرده شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان می گویند که در نبود کمک ها آنان امکانات کمتری را در اختیار دارند و با استفاده از همین امکانات تعداد محدود از زنان و کودکان را تداوی می کنند. بیماران داخل بستر در مرکز تداوی زنان و کودکان معتاد در شهر زرنج میگویند که تقاضای اعضای خانوادهشان برای ترک اعتیاد بیشتر است، اما امکانات تداوی برای آنان وجود ندارد. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
اینجا در مرکز بیست بیستر تداوی معتادان مواد مخدر در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در حال حاضر تنها 10 معتاد بستری است. زیرا برای بستری ساختن 20 معتاد در یک وقت امکان تکنیکی و مسلکی در این مرکز وجود ندارد. زنان معتاد در ولایت نیمروز میگویند که آنان به دلیل استفاده از مواد مخدر با خشونت‌های جدی در خانواده روبرو اند و به دلیل نبود امکانات تداوی ناگزیر درد اعتیاد و خشونت‌های خانوادگی را به دوش بکشند. یک تن از این زنان معتاد که تازه فرصت یافته خودش را در مرکز بیست بستر تداوی زنان و اطفال معتاد در شهر زرنج بستری کند، بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت که با بستری شدن در این مرکز از طلاق نجات یافته است.
مسابق رفته بودیم طرف ایران، باز در ایران من سخت مریض شده بودم، باز خانواده شوهرم برم برده بود مثلا غذا بود، باز کم کم دیگه تنی همان گرفته شد. من به خاطر که شوهر من زیاد تهدید میکرد که باید ایلا کنی، اگر نکردی باز تو رو من بچه رو مزید میگیرم، تو رو طلاقتم میگم. به اون خاطر
باشندگان شهر زرنج میگویند که برعکس مردان، اعتیاد زنان در این ولایت مشکلات بیشتر را به بار آورده است، زیرا برای آنان امکانات تداوی وجود ندارد و مجبورند در داخل خانه از مواد مخدر استفاده کنند که این کار سبب معتاد شدن سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندانشان شده است. زرمینه، یک تن از بیماران در مرکز بیست بیستر شهر زرنج، میگوید که استفاده خواهرش از مواد مخدر در خانه سبب شد که وی نیز معتاد شود.
اول یک خواهر معتاد بود، کوک معتاد بود، کم کم از اون میکرد مریض میشد، یک درد چیزی که داشت بود میرفت از اون یک دود دودود میگرفت، هم یک دود دودود داخل شد که خود ما برفت و خود ما خود خود میگرفت استفاده میکرد. و یک روزایی که نداشت و دوا اینا نداشت و شیره تریاب میخورد، بعد که با روزایی که داشت و وزم میکشید دوا شیشه میکشید.
مرکز بیست بیستر تداوی زنان و کودکان معتاد در ولایت نیمروز در زمان جمهوریت ایجاد شد و به گونه منظم هر 45 روز در آن 20 معتاد تداوی می شدند. اما حالا به دلیل نبود کمک های خارجی تعداد کارمندان مسلکی و امکانات تکنیکی این مرکز کاهش یافته است. مولوی عبدالواسع ریحان، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت نیمروز، میگوید معتادانی که در این مرکز تداوی می شوند با مرخص شدنشان از اعضای خانواده آنان تضمین گرفته می شود که دوباره معتاد نشوند.
بدش پر میاشته که
در 6 ماه 60 تن خردسال و بزرگسال تداوی شدند و به خانواده هایشان سپرده شدند. حال 10 تن به شمول 8 زن و 2 کودک تحت تداوی قرار دارند.
دوام شماند.
مشکلات و شکایت ها از کمبود امکانات در بخش تداوی معتادان در حالی است که حکومت طالبان در 2 سال گذشته بارها از جامعه جهانی خواسته که در این بخش کمک کنند، اما بجز از ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا که از طریق سازمان ملل متحد در این بخش کمک کرده اند، کشور و سازمان دیگری حاضر به کمک نشده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل صحی مرتبط با ایتیاد می پردازیم. دکتران متخصص میگویند که استفاده از مواد مخدر سبب خشکی دهن، میکروبی شدن معده و سیستم تنفسی و پوسیدگی دندان ها می شود. از همین رو نشاط سبب بدبویی دهن می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که کدام نوع مواد مخدر بیشتر سبب میکروبی شدن معده و سیستم تنفسی می شود و عامل بدبویی دهن در معتادان چیست؟
بدبویی دهان عوامل زیاد داره که معمولترین عواملش عدم مراعات حفظ صحی دهان و عدم سلامتی دندان ها هست. کریز دندان ها یا به اصطلاح عام کرم خوردگی دندان ها، انتانات یا میکروب های بیره، زبان و جوف دهن باعث بدبویی دهان شده میتونه. امراض میکروبی که سیستم تنفسی را مصاب میسازه باعث میشه که افرازات در چوب های تنفسی تجمع کنه و در میکروب ها رشد بکنه و باعث تنفس بدبو و بوی بد دهان شوه. بعضی مواد غذایی خاص میتونه باعث بدبوی دهان شوه. امراض معده و روده ها میتونه که باعث مشکلات بدبوی دهان شوه. خشکی دهان، گرسنگی های دوامدار همه باعث بدبوی دهان شده میتونه. و در عین حال بعضی از افرادی که تحت تداوی هستن و به مدت دوامدار از دواهای خاص استفاده میکنه، دواها هم باعث تغییر بوی دهان و باعث بدبوی دهان شده میتونه. مواد مخدر به طریقه های مختلف باعث میشه که بدبوی دهان به وجود بیایه و در مجموع صحت و حفظ صحی جوف دهان و دندان ها خراب شوه.
چرا مواد مخدر باعث بوی بد دهان میشوند؟
افرادی که از مواد مخدر استفاده میکنن، به طور مثال مواد مخدری که به شکل دودی استفاده میشه، در این افراد سیستم تنفسی به تخریش مواجه میشه، افرازات تجمع میکنه و انتان و میکروب قسمت های مختلف پیپ های تنفسی رشد میکنه و این باعث یک تنفس بدبو و مشکلات بدبویی دهان میشه. بعض مواد مخدر مثلا چرس و یا هم کوکائین و بعض مواد مخدر دیگه باعث خشکی جوف دهن میشه که خشکی دهان باعث بوی بد و باعث مشکلات دیگه در جوف دهن شده میتونه. در این حال کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، اونا با امراض میکروبی دندان و با تخریب دندان و با کریز یا با کرم خوردگی دندان هم مواجه میشد که اینا در تمام مواد مخدر به درجات مختلف دیده میشه و باعث بدبویی دهان میشه.
آیا همه مواد مخدر باعث بوی بد دهان میشوند یا متفاوت هستند؟
مواد مخدر مختلف به طریقه های مختلف باعث بدبویی دهان شده میتونه. مثلا چرس یکی از مواد است که باعث خشکی دهان میشه و این خشکی باعث بوی بد دهان میشه. مواد مخدری که به شکل دودی استفاده میشه، از تنباکو گرفته تا هیروین، اینا هم باعث صدمه به بیره ها، دندان، سیستم تنفسی و دندان ها میشه که زمینه را برای رشد میکروب مساعد میسازه و زمینه برای تجمع افرازات مساعد میشه که باعث بوی بد میشه. بعضی نوشیدنی هایی که الکولیک هستن و کسایی که به استفاده از الکول معتاد هستن، مواد کیمیایی که در معده تولید میشه و از طریق سیستم تنفسی و از طریق دهن اخراج میشه، اینا هم باعث بدبویی دهان میشه که در افراد مختلف نظر به اینکه به کدام درجه و به کدام اندازه از این مواد استفاده میکنن فرق میکنه.
مواد مخدر در کدام حالت باعث بوی بد دهان میشوند؟
مشکل استفاده از مواد مخدر تمام بخشای صحت آسیب میرسانه و وقتی که در مجموع صحت خوب نباشه یک شخص ممکن هست که نتانه به حفظ صحی دهان خود و به صحت دندانهای خود توجه بکنه و این به مرور زمان باعث بدبویی و باعث بوی بد دهان میشه و در این حال امراض میکروبی مختلف در سیر پیشرفت اعتیاد رشد میکنه و یک فرد با مشکلات تنفسی مواجه میشه و با این مشکلات ممکن است که باعث بوی بد دهان شوه و بوی بد دهان به عوامل که پیشتر گفتم هر کدامش میتونه در اون نقش داشته باشه.
آیا بوی بد دهان پس از ترک نشه از بین میرود و یا نیاز به درمان خاصی دارد؟
خوشبختانه راه‌های زیاد وجود دارد که یک معتاد استفاده از مواد مخدر ترک بکنه و ترک استفاده از مواد مخدر به صورت تدریجی باعث بهبود صحت میشه و وقتی که در مجموع صحت خوب شد، یک شخص متوجه صحت خود شد، متوجه نگهداری از دندانها، صحت دندانها و جوف دهن شد و در این حال استفاده از مایعات، استفاده از مواد غذایی به صورت درست صورت گرفت، در این افراد مشکل بدبوی دهان شاید تا اندازه زیاد رفع شوه و وقتی که بتانه همی امراضی که در بدبوی دهان رول داره تداوی شوه، یک شخص ممکن هست که این مشکل رهایی پیدا بکنه.
دکتران متخصص میگن که اکثریت مشکلات صحی ناشی از اعتیاد در میان معتادان در افغانستان به امراض ساری مبدل شده، زیرا معتادان در افغانستان به شکل گروه و در اجتماع نشه می کنند و به خدمات صحی اولیه نیز دسترسی کمتری دارند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نشه سبب تضعیف حافظه انسان می شود؟ دکتر محمد گلسمیم به این پرسش پاسخ داده است.
انسان توسط حواس پنجگانه از محیط معلومات میگیره. این معلومات که توسط حواس یا حسهای پنجگانه انسان از محیط گرفته میشه در یک قسمت خاص دماغ ذخیره میشه. این قسمت خاص دماغ به نام حافظه شخصیت میشه. یعنی حافظه جایی در دماغ است که در اونجا تمام معلوماتی که یک شخص از محیط میگیره در اونجا ذخیره میشه. تمام مواد مخدر بالای حافظه تاثیرات منفی و تاثیرات بد را دارد، یعنی باعث تضعیف و خرابی حافظه می شود. به طور مثال در حافظه یک کس چیزای ثبت می شود که بالای از او تمرکز شود، تمرکز از تداوم توجه به وجود می آید. یعنی وقتی که ما و شما بالای یک فعالیت، بالای یک صحبت، بالای یک چیز به شکل دوامدار توجه خود جذب کنیم، ای در حافظه ثبت می شود. مواد مخدر توجه و تمرکز شخص را خراب می سازد. وقتی که توجه و تمرکز خراب شد چیز به حافظه نمیره، یعنی در حافظه ثبت نمی شود چیزا. مواد مخدر تاثیرات زیاد بالای حافظه نزدیک داره، یعنی حافظه نزدیک یک شخص را خراب می کنه. یعنی پیش از اعتیاد که کدام حافظه داشت او چیزا جور می باشه، یعنی در او تغییرات به وجود نمی، زیاد تغییرات در حافظه نزدیک به وجود می، یعنی حافظه نزدیک یک شخص خراب می کنه. تمام مواد مخدر بالای حافظه تاثیرات منفی داره، یعنی باعث تضعیف حافظه می شود. ولی مواد مخدر قوی تر که می باش مثل هروئین و تریاک و شیشه، ای باعث تضعیف شدید حافظه می شود، یعنی به شکل شدید تمرکز و توجه یک شخص را خراب می سازد که ای خرابی توجه و تمرکز باعث تضعیف حافظه کس می شود.
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که خانم مجید مریض است، اما وی هزینه تداوی وی را ندارد. مجید برای گرفتن قرض به خانه دلاور خان از نزدیکانش می رود، اما دلاور خان که یک آدم پول دارشت به مجید بهانه می کند و وی را با دست خالی رخصت می کند. این که چرا دلاور خان به مجید قرض نداد و در ادامه چه اتفاقی می افتد، ادامه آن را در این درام می شنویم.
به خیر آمدی مجید جان، بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی، بیا اینجا سر از یه بوجی بشی.
آجی صاحب تو هم مانده نباشی.
زنده باشی بچه، تو هم مانده نباشی.
خیری بینی
آجی صاحب اشرف خان، ای آدم مجید نام داره، او از خویشاوندای ماست. مجید، ای آجی صاحب اشرف خان است، رفیق بسیار سابقه ما است. خو مجید، حال برم بگو که چطور اینجا آمدی؟
دلاور خان، همه تو که میگن وقت انسان مجبور شوه یا به بیابان میره یا به خانه خان.
خو
در بین قومای ما شما خانواده بزرگ هستین، از امو خاطر پیش خودت آمدم.
ما نفهمیدم چی گه، پس سوچو پوسکنده برم بگو.
پس پرسان نکو، وضعیتم بسیار خراب است.
بیبی شفشف نگو، رک و راست بگو چی گه پس.
خانمم سر اولاد مریض است و بسیار به تکلیف است بیچاره. گفتم اگه کم پیسه برم قرض بیتی که پیش دکتر ببرمش.
یارا مجید، اگه راست بگویم صد افغانیام ندارم.
چی میگی؟ ای کار و بار و کلان و ای مغازه را بیبی و تو میگی که صد افغانی ندارم؟
تو راست میگی که پیسه زیاد و مغازه دارم، اما پیسه را در کار و بار انداختیم. امیال کل پیسه را برای بچه‌م دادم که سودا بیاره.
خود اگه توکل ما به خدا، ما رفتم با امان خدا.
دمرایت خوبی، برو خدا حافظه.
دلاور خان، چرا به بیچاره قرض ندادی؟ تو خوب پیسه دار هستی، بازنی بیچاره مریض است و پیسه باید قرض میدادیش.
آجی صاحب، تو ای آدم نمیشناسی، او معتاد است، معتاد. چند بار از ما قرض گرفت، دروغ میگه. چند روز پیشم مثل اینم امروز وارخطا آمد و گفت که دخترم از بام افتاده، سرش شکسته و نمیفهم، پیش دکتر میبرمش. ما برش دلم سوخت، 5000 اوانی دادمش. اما پسان خبر شدم که دخترش جور تیار است، هیچ چیز نشدهش، پیسه پدرش خلاص شده بوده.
آلی آدم معتاد است؟
بله معتاد است.
یارو ما که طرفش دیدم بیچاره بسیار وارخطا معلوم میشد، گمان نکردم که دروغ بگویه، دلم بسیار برش سوخت.
آجی صاحب، تو خو مرا میشناسی که کت غریبا کمک کدیم، کمک میکنم و کمک خواد کدم، اما او معتاد است، همیشه دروغ میگه و بهانه میکنه تا که دل مردم برش بسوزه.
چی کردی مجید بچه من، پیسه آوردی یا نی؟
نه والا پیدا نکدم، پیش چند خانه کلانم رفتم اما برام قرض ندادن.
اوف خدایا، حال چی کنیم؟
چطور شد؟ مریضی نوریه کدام زره خوب شد؟
از کجا خوب شده بچه، از وقت پیشترم کده بدتر شده، بیخی نفس چه قید کده، هیچ وقت در وقت ولادت اقسم به تکلیف نشده بود. اگه پیش دکتر نبریم جور نمیشه، هر قسمه که میشه یک چورک و گل مادر.
حال من چی کنم او خدایا، خود بفروشم؟
خاک دست سر پدرت، هر چیز داشتیم کل شب دست پدر تو بدبخت دست دادیم، حالا بیچاره شدیم که پیسه دکترم زنم نداریم. خدایا تو رحم کن.
زرخونه بچه چرا گریاد میکنی؟
مادرم.
چی شده مادرت؟ چی شده
مادرم؟
آب خدای خانم خراب شد، این کلش از دست من، از دست من کل پیزیم در پودر رفت و خودم از دست خود قبه اعتبار ساختم، کل کسی برای من قرضم نمیده. الله
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.